أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در مسألة أول تمام شد. چهار تا قولی که نقل کردن، قول اول که عدم مشروعیت بود، گفتیم که به نظر ما هیچ قائلی نداره. سه تا قول دیگه بود که این سه تا رو بعد روش تأمل میکردیم. یک قول این که وجوب خمس از اول سال خمسی گردن شما رو گرفته، یک وجوب موسع تا آخر سال وجوب خلاصه دوش شما هست. قید و شرط هم نداره، فقط وقتش موسعه، مثل نماز ظهر. این تکلیف رو دوش شما هست، اینجوریست که تکلیف شرعی نداشته باشین، تکلیف شرعی دارید. این قول قبول نکردیم، گفتیم از روایت برمیاد، از جمع بین روایت، این قول قبول نکرد. دومین قول این بود، یعنی بعد اون مشروعیتی که گذاشتیم کنار، اگه اون مشروعیت حساب کنیم، سومین قول این بود که بیایم بگیم که ما حکم وضعی رو از اول ظهور فائده و حصول فائده داریم، اما حکم تکلیفی رو نداریم. سر سال خمسی اونجا واجبه، وجوب اون موقع میاد، وجوب ادا اون موقع میاد. اینم قول سوم بود که ما گفتیم همین درسته. قول چهارم هم فرمایش خیلی خوب آقای خویی بود، ولی که گفتیم نمیتونیم بپذیریم. اول هم تعلق رو و هم حکم تکلیفی و هر دو رو مشروط به شرط متأخر کردن، بعد استدراک کردن، گفتن تعلق شد، نمیگیم ولش کن دیگه، نمیگیم مشروط به شرط متأخره، فقط حکم تکلیفی آمده از اول کار و مشروط به شرط متأخر، پس باز حکم تکلیفی اومده. ما گفتیم آقای خویی لازم نیست رو بگید، ظاهر ادله اینه که حکم تکلیفی که میاد سر سال خمسی ما میاد، اما قبلش حکم وضعی اومده. اون چیزی که شما میخوایی با اومدن حکم تکلیفی هم درست کنی، با حکم وضعی درست میشه، اون اشکالات هم با حکم وضعی درست میشه. پس بنابراین ما همون نظریه سوم گفتیم علی ظاهر تمامه. حالا یه سری توضیحاتی رو گفتم که اینجا ننوشتم دیگه، یا خودتون بنویسین یا خودم هم بنویسم انشاءالله، های حاجی هم بنویسن. این از اما مسئله دوم، مسئله دوم و سوم اینه که این جواز تأخیری که حالا ما اومدیم گفتیم ارفاقنم هست، در صورت عدم علم به طرف معونه، این چه دلیلی داره؟ اینو بحث میکنیم. فرض کن که علم به طرف معونه ما نداریم، علم نداریم که یک معونه عارض میشه. حالا یه وقتی که ما علم پیدا میکنیم به عدم طرف معونه دیگه، عدم. اون موقع باز بحث صورت مسئله سبب میشه دلد. علم به عدم طرف اینجا عدم العلم به طرف معونه است. بحث بعدی علم به عدم طرف معونه. یعنی چی؟ بحث بعدیمون ها تو این بحث دست نمی کنیم. بحث بعدیمون که خیلی مهمه اینه، اگه شما یه پولی الان در آوردی، میدونی که اینو تا آخر سال خرج نمی کنی، همین الان باید بری خمسو بدی یا آخر سال باید بدی؟ اون بحث، این بحث رو داریم می کنیم به خاطر اون بحث بعدی. این بحثو که داریم میکنیم برای چی داریم بحث میکنیم؟ ادلهشو بررسی میکنیم. اول اینجا باید بررسی کنیم برای اون بحث بعدی، که اگر شما یه درآمدی براتون به دست اومد سنگین بود، مثلا الحمدلله مثلا 1 میلیارد در آوردی، درست، وقت این 1 میلیارد شما میدونی تا آخر سال خرج نمیکنی، یه مقدارش قطعا زیاد میمونه، درست، هر کاری هم که بکنی 500 میلیونش زیاد میمونه. اون 500 میلیون همین الان فوراً بعد خمسش رو بدید؟ این مسئله است. من میدونم این معونه نمیشه، استثناء معونه شامل این قسمت نمیشه، میدونم اگر علم داشته باشم. این فرض رو بعد بحث میکنیم. فعلا بحث ما در جایی که من ندونم که این معونه میشه یا نمیشه. تو بحث ندونم دلیل ما چی بوده؟ تا بعد ببینیم تو بحث میدونمش رو چیکار کنیم. تو بحثی که نمیدونم، اولین دلیل رو ذکر کردن اجماع، که مرحوم آقای حکیم ذکر کردن که سر رهبه جماعتون بل لا اجد فیه خلافن بل ظاهر الاجماع علی کما فی الجواهر، و بعدم نحوهی فی دعوا ظهور الاجماع از شیخ الاعظم فی الرساله. در مستند هم استناد به اجماع کردن. از جماعت دیگه هم همین برداشت میشه که اینو ارسال کردن، ارسال مسلمات، یعنی مسئله رو مسلم گرفتن، یعنی اصلا جای شبهه نداشت، یعنی کیچ خلافی تو نبود، تو اینجا نبوده، لذا اینو ارسال مسلمات، مثل ارسال مسلمات ارسال کردن. حالا ایشون خودشون میگن آقای حکیم که فه انکان اجماع فهو المعتمد و الا باز استدلال میکنن به اطلاق مادل للا عدم حل مال مسلم که حالا بعد صحبتشون میکنن. این از این مرمومای خویی هم باز همین اجماع رو اومدن ذکر کردن، ادعای اجماع شده در کلمات اعلام، ایشون هم همین اجماع رو به دست آوردن. فقط یک اشکالی اینجا ذکر کردن مرمومای خویی بر قول به جواز تأخیر، که اگر مستند این قول اجماع بوده باشه فقط اینجا ما چیکار باید بکنیم؟ یعنی که انهو بعضی ها اشکال کردن، گفتن این حرفی که اینا میزنن هیچ دلیلی نداره، هیچ روایتی و دلیلی داله بر جواز تأخیر ما نداریم، فقط این الان به یک اجماع توسط کردن، این اجماعی هم اجماع مدرکیه، یا اینکه این اجماع اجماع محصل نیست، اجماع منقوله، لذا این اجماع رو خیلی قبولم نداشتن. بعد هم گفتن شما غیر اجماع هیچ دلیل دیگه ای ندارید. مرحوم آقای خویی تقریر اشکال رو بیان میکنن، حالا تقریر اشکالشون اینه: لولا قیام الاجماع بر ارسالهم له ارسال المسلمات لما امکن تتمیمه بالدلیل. اصلا امکان نداره شما با دلیل بتونید حرفو ثابت کنید. یعنی چه؟ شما میگید که خلاصه جایز است تأخیر ارفاقا. از کجا میگید جایز است تأخیر؟ از کدوم دلیل استفاده کردید که جایز تأخیر ارفاقا؟ شاره فقط اومد گفت من اونه رو استثناء کنید. از کجا میگید تازه یه ارفاقا هم خودتون آورید؟ این ارفاقا نشو از کجا در آورید؟ آخه دلیل ما دلیل استثناء معونه بود، درسته یا نه؟ کلمه ارفاقا نشو از کجا در اومد که شاره به جهت ارفاق؟ یه وقتی که یه حکمی توی روایتی ذکر شده، بعدم تو اونجا از روایت حالا یا صریحا یا از قرینه میفهمیم که این تخفیفن ارفاقن این قضیه، میگه شما هیچ جا دلیلی برای این مطلب ندارید که این تخفیفنه. بله در باب خمس تخفیف داشتیم، ارفاق داشتیم، توی کجا؟ تو مکاتبه علی ابن مهسیار، مربوط به یک سال نبود. اون حضرت کلا فرمودن که نسبت به همه کسایی که میخوان امسال بیان خمس بدن، نه سال خمسی شما، سال امام، تو نسبت به سال امام علیه السلام تخفیفن بعضی چیزا رو نمیخواد خمس بدید، بعضی چیزا رو مثلا نصف سدس بدید یا سدس بدید، مثلا یه همچی تعبیرایی، درست؟ این نسبت به سال خمسی شما نبود که اونجا حضرت تخفیفن یا ارفاقن. شما تخفیف و ارفاق از کجا در آوردید؟ قائل داری اینو میگه اشکال میکنه وای خود، یه دلیل دیگه هم شما ندارید. لما امکنه تتمیم بود دلیل اس کیفه است روغ تأخیر فی ادای حق غیر، این ادای حق غیره، تأخیر جایز نیست که ثابت شده به مجرد ظهور ره، کمان که مفروضم هم همینه، با اطلاق اون چیزی که دلالت میکنه بر عدم حال حل مال مسلم به غیر اذنش و احتمال و وجود معونه رو اگر شما بیاد بدید، باید بگیم آقا احتمال وجود معونه منفی به اصله. میشه مثلا یک کسی اگر نهایت بیاد بگید آقا به مقداری که یقین دارید معونتونه بذارید کنار، به مقدار معونه بذارید کنار، بعد داره باید بگید خمسو بدید، مال غیره، مال امام ساداته، شما تو تصرف در مال غیر که نمیتونید بیاد بگید که ما همجوری نمیخوایم بدیم، حق غیر رو نمیخوایم بدیم، حق غیر رو شما وقتی مدیون باشی باید آنی بری بدید. پس اینجا دلیل قوی میخواید، دلیل شما هم ظاهرا اجماع، دلیل دیگه ای ندارید. مرحوم آقای خویی میفهمن نما ادله دیگه ای داریم که حالا این دلیل های دیگه ای که میاد که انه آقای خویی یه سرش آقای خویی ذکر کردن، یه سرش اعلام دیگه که دلیل داریم در این مطلب، مسئله ما فقط اجماع نبوده، چون تو ذهن خیلی ها مسئله رو اجماع میگیرن، یا اون روایاتی که ذکر میکنن بعضی میگن اینا خیلی فایده نداره، ببینیم فایده داره یا نه. دلیل دوم سیره قطعی است. آقای خویی به سیره قطعی و سیه ابن مهزیار و سیه ابن ابی نصر بزنطی و یه دلیل دیگه هم میارن، به یه دلیل دیگه هم اشاره میکنن که دلیل پنجمیه که ما حالا ذکر میکنیم. سیره قطعیه عملیه از متشرع قائم شده بر این مطلب، لا یکادون یرتابون فی جواز تأخیر لا نهایت السنه، اینو هیچ شکی ندارن که تا آخر سال مسیره متشرعه بر این بوده که اینا تأخیر مینداختن. اینو به عنوان سیره قطعیه عملیه ایشون قرار دادن و هیچ کس مبادره به یعنی مبادره به اخراج نمی کردن متشرعه به مجرد ظهور ربع. یه چیز تکنده اون مسلمیه سیره اونها بر تأخیر بوده، ولی نبوده که همون موقع تا سودی به دست اومد همون موقع خمسو بیان بدن. و اگر یه هم چیزی واجب بود از واضحاتی بود که لا تعتریها شائبت الاشکال. پس این سیره قطعیه تمام. دو تا روایت هم هستش که تمسک کردن، باز دلیلای دیگه هم ذکر شده. حالا این دو تا روایت هم عرض بکنم خدمتون. یکی صحیح ابن محزیاره که فاما الغنائم والفوائد فهي واجبه عليهم في كل عام. این آیه خویی هم بهش تمسک میکنن، دیگران هم تو کلامشون هست این دلیل که حالا عرض میکنم خدمتون. آقای خویی میفهمن این روایت اما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام، که اینو ما بعدا در موردش بحث میکنیم، قبلا هم یکی از ملاحظات اشاره کردیم که این فی کل عام رو بعد ببینیم متعلق به کی میگیریم. این خیلی مهم تو اون بحثی که بین شهید ثانی و آقای خویی از یک طرف و سایر اعلام هست که لکل ربحن سنتون تخصو، تو اونجا این بحث هست که ما میخواییم ثابت کنیم لکل ربحن سنتون تخصو، بعد این فیکل عام ازش بحث کنیم. این فیکل عام به کی تعلق پیدا کرده؟ آیا این فیکل عام برمیگرده به همون مکلفین عام مکلف، یا برمیگرده به این؟ خیلی دقت کنیم به این کلمه واجبتون. ما میگیم به واجبتون برمیگرده، حالا بعد سر جوش بحث میکنیم. ظاهر ادبیش اینه که بعد به واجبتو برگرده، معنی نداره که شما بزنی به مکلف، برای مکلف بخوای سال قرار بدی. تو این روایت ها استظهار از این روایت، چون اینجا مکلف تو اینجا مجرور به علیهمه دیگه، علیهم فی کلام، فی کلام که به ضمیر علیهم نمیخوره که. ظاهرش اینه که فهیه واجبتون میخوره به چی؟ به واجبتون، درسته یا نه؟ واجبتون فی کل عام. اگر اینو ما اومدیم گفتیم، حالا بحثش بعد میاد، وقتی خورد به واجبتون برمیگرده به همون وجوب خمس که گفتیم در هر فائده یه وجوب خمس هست، درسته یا نه؟ هر فائده یه تکلیف علاهده یه، درسته؟ پس میخوره به هر تکلیفی. خیلی اینو حالا بعد بحثشو میکنیم، خیلی بعد دقت کرد. حالا اینو الان تو ذهنتون داشته باشین که یه همچین بحث مهمی تو این قسمت روایت هست. مرحوم آقای خویی اینجا میفرماین که دلت علا ان الاخراج انما یجب فی کل آمن مرتن. این روایت دلالت میکنه که تو هر آمی یه بار اخراج داریم، لا فی کل یوم، هر روز که دیگه اخراج نداریم که. ولد ظهور کل فرد من الاربا، موقع ظهور هر فرد فردی از ارباح که نمیشه ما بگیم خلاصه ما یه خمسی باید بدیم، نتیجهش جواز تأخیر الی نهایت السنه است. این بحث آقای خویی از اینجا در آوردن، نتیجه این بحث جواز تأخیر الی نهایت السنه است. اینو ما توش باز دوباره میگیم بحث فی کل عام و مجزا حالا بحث خواهیم کرد. این یکی از استدلالا. فی الجمله ما میدونیم که این فی کل عام یا میاد میخوره به این که برای مکلف یه عامی باید بوده باشه فقط عام واحد، یا اونجوری که ما میگیم نسبت به هر ربحی که برای مکلف حاصل میشه یک عامی باید بوده باشه، درسته؟ یکی از این دوتاست دیگه که بعدن بحث خواهیم کرد. علا کلت تقدیره، چه این فی کل عام رو بیایم یک سال برای شخص مکلف در نظر بگیریم، چه برای هر ربحش یه سال، پس تأخیر جایزه. پس همون لحظه که رب حاصل شد همون موقع نباید بدیم، چه بزنیم به مکلف چه بزنیم به وجوب، وجوبی که اومده روی چی؟ روی اون ربه. به هر کدوم که بزنیم پس تأخیر تا سال جایز است. حالا یا تا سال مکلف که خیلی از اعلام میفرمان، یا تا سال ربی که شهید ثانی گفته بودن آقای خویی، ما هم بگیم همین درسته. این حالا بحثش فی الجمله تو دلیلیت اینجا اشکالی نیست، پس بنابراین یه تأخیری ازش، پس مستند تأخیر جواز تأخیر فقط اجماع نیست. این یه روایت، یعنی اون سیره قطعیه هم اگر شما خواستین یه جوری توش خلاصه اشکال بکنین اینجا، بعد مثل بعضی که در هر اجماعی و چیزی میخوان خلاصه یه اشکالی بکنن، اگر اونجا هم بخواین اشکال بکنین، تو سیره قطعی هم اشکال بکنین، این روایت استظهار ازش میشه کرد. پس این یه دلیل. دلیل بعدی که آقای خویی بهش تمسک کردن، کتب تو الى ابی جعفر علیه السلام الخمس خرجه قبل المعونه و بعد المعونه فکتب علیه السلام بعد المعونه. مرحوم آقای خویی فرمودن سؤال از اخراج واقع شده که نقل خارجیه، نه از تعلق. گفته که اینو اخراجش کی بوده باشه، تعلقشو سؤال نکرده، یعنی که تعلقو ما میدونیم از اول که فایده به دست ما اومد اون تعلق خمس هست، حرفی توش نیست، از آیات و اینم اینو استفاده کردیم. سوال از اخراج بوده که نقل خارجی، یعنی اخراج خمس که من ادا دینم رو میخوام بکنم، دین از اول اومده بوده، حالا من میخوام بپرسم اون اخراجی که میخوام بکنم اون ادا دین من کیه، قبل معونه یا بعد معونه. مراد از معونه هم کما مره لیسه و مقدار معونه، مقدار معونه نیست بلکه صرف خارجیه. این مقدمه ما آقای خویی اضافه میکنن، میگن یه وقت شما میگید مقونه یعنی مقدار مقونه، مثلا 200,000 تومان، یه وقتی که اینجوری معنی میکنید 200,000,000 تومان، اینو میگید مقدار مقونه. مراد که مقدار مقونه نیست، مراد این مقونه کردن پول خرج کردن شماست. به تعبیر آقای اینو آقای خویی اضافه کرده تا استدلال بکنه بخواه. نفس صرف خارجیه، یعنی نه اون پولو من بذارم کنار بگم پول معونه رو گذاشتم کنار. حضرت فهمدن نه، بعد اینکه معونه کردی نه پولو بذاری کنار، پولو بذاری کنار که هنو معونه نکردی. بله
حقیقیت نداریم
بیان. حالا از ظاهر حالا یه استثاری میکنن آقای خویی، ظاهرش اینه که وقتی که میگن بعد المعونه، این کلمه معونه رو یعنی بعد اینکه معونه رو گذاشتی کنار، خلاف ظاهره. ظاهر اینه که بعد اینکه معونه مصرف شد، بعد مصرف معونه، صرف در معونه یعنی معونه کردن. معونه این که میگن بعد المعونه، ولا اونجوری این تعبیر رو نباید می آوردن، یعنی ولا میفرمودن که معونه رو کنار بگذار، اول کار بذار کنار. فهمدن نه، بعد معونه. و ظاهری که قرینه که اعلامن برای این مطلب آوردن، تقریبا همه پذیرفتن این مطلب رو، این قرینه است که میگن ما نمیدونیم معونه چقدره که بذاریمش کنار، که بعد تو استدلالاشون هم میگن. اینم یه قرینه دیگه ایه که مراد از معونه ای که اینجا اومدن گفتن معونه رو بردارم بذارم کنار نیست، مقدار معونه رو بذارم کنار، معونه صرف کردنه. من مقدار رو نمیدونم چقدره که بعد معونه رو صرف بکنم، یعنی مثلا شما وقتی به کسی میگید بعد معونه، یه مغازه دارم که باشیم که آقا چش من معونه رو اجازه بدید صرف بکنم ببینم چقدر شد، بعد باهاتون حساب میکنم. الان نمیتونم حساب بکنم، درسته نه؟ وقتی که حساب و کتابم که میکنید تو او تا به یکی که بگید آقا هر چقدر معونه شد بسا کنار، مثلا با یه کسی دارید کار میکنید با هم دیگه یه قراری بستید، میگید آقا هر چقدر معونه شد بسا کنار بقیه‌شو بده به من، میگه خب چش بسا ببینم چقدر معونه میشه. صرف در معونه رو، ملاک صرف در معونه، صرف در معونه شد هر چیز اضافه اومد میدم به شما، یعنی مهلتم، یعنی میگید آقا وقتی میگید معونه بعد مشخص بشه دیگه. ظاهرا از این روایت به خصوص با قرینه اون مطلب آقای خویی اومده گفته مراد مقدار معونه نیست، اگه مقدار معونه بود باز جا داشت، اما صرف در معونه است. اونی که شما در معونه صرف کردی اون صرف معونه ملاکه. با این قرینه که آقای خویی آوردن که اولا اینه که سوال از اخراجه، ثانیا این که مراد از معونه مقدار معونه نیست، نفس صرف خارجیه، این رو باید دلالت میکنه برای اینکه اخراج بعد صرف در معونه در آخر سنه است، اگرچه تعلق از اول بوده. منتها یه چیزی میان میگن آقای خویی، حالا اشکالی اینجا داشتن که ذکر ناسابقا که این سعیه ممکنه ناظر به معونه رب بوده باشه، نه معونه سال، معونه تحصیل رب. یعنی اگر اینو ما بیایم بگیم چرا؟ اصلا این روایت مربوطه به باب ما نمیشه، پس مستند ما میشه فقط همون سعیه ابن محصیال. یعنی یه قرینه ای آقای خویی صحبت کردن تو بحث سابقشون که داشتیم که ممکنه، نمیگن قطعا، اما امکان احتمال اینو داریم که این ناظر به معونه تحصیل رب بوده نه معونه سال شما، منظور این بوده. البته من به نظر یه مقدار اونجا هم بحث کردیم این امکانی که ایشون میان بگن به نظر خیلی درست نمیاد، ظاهرش اطلاق داره. میده و ظاهرش اطلاق، اون معونه تحصیلی رو بیان به عرفیه اخرجهو بعد المعونه قبل المعونه و بعد المعونه، اینو نمیخواد. میگم عرفی اصلا اون سود نکردی من رب نیستش که. خمس معنا نداره نسبت به اون که این سوال نسبت به او بگیریم. ظاهرا بحث معونه اونی که لااقل اینه که اطلاقش شما باید قبول بکنید که این روایت رو میگیره. لذا این فرمایش های خویی یه فیهی داره خلاص نسبت به این دلیل چهارم. دلیل پنجم، دلیل پنجمی که مرحوم های خویی آوردن اینه که میگن عمده در مقام هم همینه که معونه دو قسمه. اینو خیلی باید دقت کرد که ایشون میگن ما جواز صرف در معونه رو اگر بخوایم بسنجیم با وجوب تعجیل اصلا تنافی داره، یعنی همون قرینه‌ای که اینجا آوردیم توی روایت که روایت رو چطور معنا کنیم، الان دارن رو خود همون قرینه کار میکنن. میخوان بگن که ما اگر دلیل داریم که جائز است صرف بشه این ربح ما در معونه، جواز صرف در معونه خود این مسئله منافات داره با اینکه شما بیاد قالب تعجیل بشید که تا رب به دست اومد برو بده، حق غیره باید بری بده، وقتی که باید بری بدی. جواز صرف در معونه با این مطلب تنافی داره. این همون چیزی که تو به عنوان یک قرینه برای صحیح ابن محضی ابن ابی نصر بزنطی هم ذکر کردن. ببینید ایشون میگن که عمده وجوه هم به نظر ایشون اینه، چون این صحیح ابن ابی نصر بزنطی و ایشون به معونه تحصیل رب زد، پس اینجا عمده به نظر ایشون فرمودن همینه که میگن ما دو نوع مصرف داریم. یک مصرف ضروریه داریم که لابد در منها، اون معکل و مسکن و ملبس و این چیزهایی که انسان در زندگیش بهش احتیاج داره، اینا غالب محدود به حد معینی است، حدش هم معینه غالبا و ربع ما یعلم الانسان به مقداره، اصلا مقدارش رو غالبا انسان میدونه، میتونه بگه خرج امسال چقدر حساب میکنه به خودش. این آقایون میان حساب میکنن میگن که مثلا خوراکتون چقدر، اینا همه رو دونه دونه برای نسبت به این خرجای ضروری که معکل و مسکن و ملبس بوده باشه مقدارشون حساب میکنن. گاهی وقتا هم شک میکنی یه قدر متیقنی میگیریم یا دیگه خرجم دیگه 120 تومنه مثلا فرض کن، حالا یکی کمتر میگه یکی بیشتر میگه، اما گاهی وقتا هم محدوده به یک حد معینی فیما بین اول و آخر، مثلا بین 120 تا 140 مثلا، این معینه. اما یک مصارف دومی داریم، معونه قسم دومی داره که مصارف غیر ضروریه است، مما یکون به اختیار انسان. اینو تعبیری که آقای خوی آوردن مصارف غیر ضروریه، من به نظرم میگم اینجا مصارف ضروریه که لابد منها من المأکل و المسکن و الملبس، نقطه مقابلش فقط مصارف غیر ضروریه نیاریم. ما بگیم مصارف ضروریه ما یه مقدارش قابل مشخص شدن و تحدید به حد معینه مثل معکل و ملبس، اما یه مصارف ضروریه هم گاهی پیش میاد که اصلا ما نمیدونیم، مثل مریضی. ممکنه شخص مریض بشه و نیاز به درمان پیدا کنه، اینم جزء مصارف ضروریه است، جزء این غیر ضروریه نمیشه. پس ما فقط در مصارف ضروریه نیستش که بگیم کلن تو مصارف ضروریه محدود به حد معینه، در غیر ضروریه ها حدش مشخص نیست. الان حالا ببینید حرف های خویو، المصارف غیر ضروریه که مما یکونه به اختیار انسان که لهو یفعل و لا یفعل، مثل هبه لائق بشن، حج مندوب، زیارات، اونی که صرف میشه در سبیل خیرات و مبرات، اینا همشون تعد و من المعن، اینا همه معونه ها حساب میشه، معنجم معونه است، همه از این حساب و از اینجاست که جایز صرفش من غیر تخمیس. یعنی معونه رو، معونه غیر ضروریه رو شما جایز صرف بکنی و لیست محدودتن به حد دینی، محدود به حدی نیست، این نمیتونی براش حد مشخص بکنی حتما. کما اینکه جوازم لم یکن منوتن به صرف خارجی، این منوط به صرف خارجی نیست، فهو ثابتون حق حتی فی حق من یقطع من نفسی به عدم صرف هذا السنه من شیء من ذلك. آقا این نکته هست یا خودی تو این کلمه سا، ایشون میان میگن که این حکم به جواز تأخیری که ما اومدیم گفتیم، این منوط به صرف خارجی، این معون دو نوع قسم معونه نیست که ما بیایم منوطش به اون بکنیم، بلکه در حق کسی که قطع داره به چیزی که صرف خارجی هم نمیشه، اونم براش جایزه. این حرف ادعای آقای خویی اصل کار اینه با که این حرف به درد بحث بعدی ما میخوره. ایشون جواز رو عام گرفتن، فقط تو کلام خود ایشون نسبت به این مصارف ضروریه شما باید بنویسین قد یکون قد یتصور فی المصارف الضروریه ما لا یمکن تحدیده به حد معین، مثل همون مخارج بیمار که اصلا بیماری قابل پیشبینی نیست. حالا آقای خویی تو اینجا میگن که در اون مقام اول ما بحث کردیم، گفتیم که خمس اگرچه از موقع ظهور ربط تعلق پیدا میکنه ولیکن مشروط است وضعن یا تکلیفن، که بعد این وضعنشو بعد ایشون یه تعلیقی بهش زد، گفت حالا وضعنشو نمیگیم تکلیفنشو، اما حالا لااقل این که تکلیفن مشروط شد به عدم صرف در معونه به هر دو قسمش، در معونه به هر دو قسمش، یعنی چه معونه ضروریه بوده باشه چه معونه غیر ضروریه به نحو شرط متأخر، کما که ما از الخمس و بعد المعونه هم همین استفاده رو کردیم. و بعد یه قاعده دیگه هم اینجا ذکر میکنن برای مقدمه حرفشون، باز تقریبا حرفشون یه مقدار دقیق تر من بعد عرض میکنم، اینه که میگن واجب مشروط وقتی شرطش حاصل شد واجب مطلق نمیشود، واجب مشروط شرطش هم که حاصل شد واجب مطلق نمیشه، واجب مشروط بوده، این واجب مشروط بوده به یک شرط. اینو تو علم اصول گفتیم آقای خویی، فهم ما اینو تو علم اصول گفتیم، ما یه واجب مطلق داریم یه واجب مشروط، واجب مشروط لا ینقلب الی واجب المطلق به چی؟ به حصول شرطش، فضلا از جایی که ما علم داشته باشیم به مسئله این شرط. برای چی اینو میگن؟ ببینید الان اومدن گفتن ما یک واجب مشروط داریم وجوب ادای تکلیف خمس، درست؟ اینو گفتن الان وجوب اومده اما مشروط به شرط متأخره، شرط متأخر چیه؟ صرف معونه است، درست؟ حالا ایشون میگه وقتی که اون شرط هم حاصل شد باز این وجوبه ذاتش عوض نمیشه بشه واجب مطلق، که بگیم خب دیگه شرط حاصل شد دیگه این واجب مشروط نیست واجب مطلقه. آقا این از اول واجب مشروط بوده تا آخر کارم واجب مشروط خواهد بود، عوض نمیشه، بوده و خواهد بود واجب مشروط، درست؟ میگن فضلا من العلم به، اگر علم پیدا کنیم که یک صرف در معونه نمی کنیم بازم این وجوب اداء خمس وجوب مشروط به شرط متأخر، ولو میدونیم این قسم شما این قسمش داخل در اون شرط مصرف در معونه نمیاد، یعنی این قسم خلاصه درآمدی که برای من حاصل شده من میدونم که اون شرط متأخری که کردم که گفتم شاید تو معونه مصرف بشه تا آخر سال، میدونم اینو مصرفش نمیکنم، باشه بازم واجب چیه؟ مشروط، واجب همیشه واجب مشروط خواهد بود. مثال هم میزنن حج مثلا مشروط به استطاعت است دائما حتی بعد حصولش و تحقق خارجیش، بازم مشروط به استطاعت بوده، ولی استطاعت شما داری اما بازم حج مشروط به استطاعته، لذا تا استطاعت اگر یه دفعه یه خللی توش ایجاد شد میگه حج باید واجب نیست، میگه من مستطیع نبودم، میری جلو تو کار یه جا به یه جایی چیز میگه مستطیع نبودم، واجب مشروط همیشه مشروطه، فرض نه که شرط حاصل شده یه خونکنی خللی پیش بیاد تو این شرط. این حرف آقای خویی خیلی دقیقه، فالحج مثلا مشروط به استطاعت است دائما حتی بعد حصولش و تحقق خارجیش، فان موضوع الحکم لا ينقلب عما هو عليه، موضوع حکم از اون چی که برش هست عوض نمیشه، واجب مشروط مشروطه مطلق نخواهد شد، ولی اجل ذالک کان الواجب المهم عل مشروط به سیان الاهم مشروطن مطلقن، حتی من فعلیت رسال تو بحث ترتب که ما اومدیم گفتیم ترتب و قائلیم اعلام هم دیگه قائل شدن دیگه، بعد از میرزای شیرازی تقریبا میشه گفتش که اعلام اعلام نجف مثلا فرض کنید آیات ثلاثه آینه آینی عاشقان دوست نصفانی آزی یا عراقی، بعدم اینا همه قالب ترتب شدن. ما اونجا در واجب مهم، واجب مهم مثل بحث صلات و ازاله، صلات مهم بود ازاله اهم. تو بحث صلات ما که واجب مهم بود میگفتیم مشروط به اسیان اهمه، به اسیان ازاله است، مشروط به اونه. اگر شما اسیان ازاله کردی این صلات واجب مهمه چیه؟ این بر شما خلاصه هست، میاد گوش شما بر فرض اسیان اهم. این باز هم همیشه مشروطه، ولو اسیان اهم من بکنید باز این صلات واجب مشروط. یه دفعه واجب مطلق نمیشه بگیم چون آقا اهمو ما معصیت کردیم این صلات دیگه واجب مشروط. نه، واجب بازم هنوز بحث ترتب هست. از باب ترتب ما اومدیم گفتیم نماز صحیحه، بحثش مفصل تو بحث ترتب گفتن. این مقدمه‌ای که ایشون فرمودن. حالا یه بحث دیگه ای دارن که نتیجه گیری میخوان بکنن، من این نتیجه گیریشون رو فردا عرض میکنم خدمتتون.